میگم حالا نوش جانت بخیرم که یک چیزی زدی.
اعلانی خوب شد صابر جان. راستی کارهای خود کردیم، اگر دوسیه ناتمام داری بیتی من کارهایش انجام بیتیم بیتی.
من نظر من که خوشید از کدام طرف به دیگه تو لو کردم.
صابر جان اعلانی خودت بگو، من گپ جار میکنم یا تو
چی بگویم؟ بله
مال نگار شبان که بادم ببره بادم ببره بسوی دره و دره هوای پغمان بدره دره و دره.
زاهر جان بلکل عوض شده دیگه، او زاهر سابق و بدخوی نیستی.
چطور؟
مرد سابق یادت نیست که کتت گپ زدن همه شد؟
من خوب امو آدم سابق هستم، خانومه نمیره میگه. البته گپای میزنه که من زیاد قبول ندارم.
مثلا چه گپایی؟
میگم تو رو من خوشخوی ساختیم، من هم در خنده تیر میکنم دیگه.
البته زن خوشخوی و خوش اخلاق مردش خوشخوی میسازه، یک گپ سهیست.
اخ دلم، اخ دلم.
چی شد؟
صابر، صابر دلم.
یک دقیقه تاخت کن، بیا بیا ایتا بته دست من، دست من بته من
آلین جا بد میشه. بریم آل.
خب زهر جان با من خدا.
با من خدا میششتی چاشت میششتی.
نیمه تشکر همشیره، یک دقیقه همرایتون کار داشتم، یک لحظه تشکره.
بچشم بله. خب بفرمایین من گوش میکنم.
میبخشن پیش زهر جان نگفتم، آزمایش های زهر جان و دکتر سهیل کرد، یک گپایی زد که واقعا من باور نتونستم.
منظورتان چیز؟ مثلا چی گفت؟
گفت که از همه دواهای توهمزا و شادی آور استفاده کرده، ظاهرا خیلی هم زیاد استفاده کرده، به خاطر همین حالش بد شده. خدا سرتون روشنی که نزی بود از دست بره.
خدا نکنه. شما چی گفتین؟ گفتین نزدیک بود که از دست بره؟
بله، دکتر به من گفت شما میدونین چند وقت است که از این دوا استفاده میکنه. خب
باز شما در جوابش چی گفتین؟
خب من گفتم نمیدانم، ولی یک هفته است که حالش فرق کرده دکتر صاحب. دکترم گفت که خدا کنه که معتاد به قسم دوا نشده باشه. میفهمین که باز از این دوا به شدت اعتیاد آور است.
وای خدایا من چی کردم؟ چه خاک سر خود کردم؟ یعنی اون زنکی فالگیر به من از این دوا داده؟
راستش بخواین همشیره من هیچ فکر نمیکردم که ظاهر جان اهل قسم دوا باشه. خب فعلا با من خدا، انشالله که بهتر شوه حالش.
بسیار تشکر از لطفتان، تشکر، خدا حافظتان. خدایا من حالا چطور کنم؟ چه خاک سر خود بردم؟ حالا چرا من این کارا رو کردم؟ اگه شوهرم از دست میرفت باز چطور میکردم؟ وای چه تجربه تلخی، چقدر وحشتناک. خدایا من شوهر خدا با همو پیشانی ترشش میخوایم، ولی نمیخوایم که کدام بلای سرش بیاید. همو ترش خوییش خیلی خوب است، سایش سرم باش همو بس.
اگر سبز بودم، اگر سبز بودم و دامان سرم
خب انشالله که از شنیدن برام امروز هم لذت برده باشین، دیگه فرصت چندانی نداریم. خیلی خیلی خوشحال بودیم دوستای عزیز که با زنده باد زندگی در طول سال 1401 خدمتگزارتان بودیم. ما فردا سر برنامه نیستم، همکارانم هستن. البته برنامه زنده باد زندگی او طرف سال از پنجم به خیر انشاءالله تقدیم حضور شما خواهد شد. از پنجم به بعد ساعت 10:10 تا 11:10 انشاءالله همراه ما باشین. بهترین ها براتان رقم بخوره. پیشا پیش سالتان مبارک، دوستتان داریم و بدرود. Thank you.
اگر چند بودم بس ناز و آلو با دامان پانه ریتو می خوندم اگر چند بودم بس ناز و آلو با دامان پانه
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1602 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکا یک شما سروران گرانقدر. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سه شنبه یکم حمل سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 21 مارچ 2023 میلادی به مناسبت فرارسیدن سال نو در حرم مطهر سامن الحجاج حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام سخنرانی خواهند کرد. این برنامه با حضور خیلی مشتاقان و زائران حرم مطهر رضوی از ساعت 3 بعد از ظهر آغاز شده و در ساعت 4 بعد از ظهر سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ایام نوروز سه سال گذشته با علت توصیه‌های بهداشتی برای جلوگیری از گسترش بیماری کرونا و مشهد مقدس سفر نکرده و در روز یکم حمل سالهای 1399 تا 1401 به صورت زنده و تلویزیونی با ملت ایران سخن گفته بودند. سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان و رئیس نمایندگی سیاسی ایران در کابل بر افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور تاکید کردند. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در پیامی اعلام کرد حسن کاظمی قمی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در کابل به همراه سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان دیدار کردند. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. جمهوری اسلامی ایران به افزایش همکاری با افغانستان در عرصه‌های مختلف و خرید محصولات این کشور با بهای خوب وعده سپرد. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه حکومت طالبان از دیدار حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و حسین مرتضوی معاون سفارت با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه خبر می‌دهد. در این اعلامیه آمده که وزیر خارجه درباره دستاوردهای اخیر پیشرفت‌های سیاسی و وضعیت تجارتی و اقتصادی روشنی انداخته و از جمهوری اسلامی ایران به خاطر سپردن زندانیان افغان به حکومت که اکنون نیز جریان دارد تشکر و قدردانی کرد. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه در این راستا میگوید
یو د ایران هیواد څخه مننه وکړه چې په ایران کې بند افغان زندانیان د افغانستان اسلامی امارت ته وسپارل او لای هم د سپارلو بهیر جریان لري.
همچنان قومی سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار از تعهد ایران برای همکاری بیشتر با افغانستان اطمینان داد و گفت کشورش آماده است که محصولات و میوه افغانستان را به بهای خوب خریداری نموده و در عرصه زراعت بادی قانون افغان همکاری یمجانبه نماید. تکل
شاغل سفیر وویل هیوادی آماده دی چې افغانی محصولات او میوه په ښه قیمت وپیری او د زراعت د ودې په برخه کې له افغان بزګرو سره هر اړخیزې همکاری ترسره کړي.
و همچنان در این دیدار علاوه از مسائل منطقه و جریانات جاری در عرصه گسترش تجارت و سرعت بخشیدن به خط آهن گفتگوی یمجانبه و تفصیلی صورت گرفت. کارشناسان اقتصادی و سیاسی همکاری های منطقوی به ویژه جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و آسیای مرکزی را باعث تحکیم ثبات، امنیت و پیشرفت کشورهای منطقه ارزیابی می کنند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر می کنم از همکارم آیه قریشی. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در گفتگوی با تلویزیون ملی گفت افرادی که با طالبان درگیر می شوند خارجی هستند و از بیرون می آیند و تاکید کرده که داعش در افغانستان وجود ندارد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در مصاحبه ای گفته است گروه داعش در افغانستان وجود ندارد و افرادی که در درگیری با نیروهای حکومت طالبان در کشور کشته شدند همگی خارجی ها بودند و از بیرون می آیند.
پا افغانستان که داعش نسته. پا افغانستان که مخالف دلی نسته. که دلتا کم پیخه کی گی دال بحر نرا را واردی گی. سپا دیو طول و سرحداتو که الحمدلله هیچ دستی و تحدید دی مونگل خوانه چاته نده متوجه سوی سپا غبانی چو کسابو کی. نو چې وردا شي نسته او امنیت لتیرو شلو کلو په نسبت په مراتب خو سوی ده سرحدات خوندي.
آقای متقی همچنان اظهارات جنرال آمریکایی مبنی بر اینکه آمریکا در 6 ماه آینده با حمله تروریستی از خاک افغانستان مواجه است را رد کرده و اطمینان داده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و تاکید کرده است امنیت در کشور از هر زمان دیگری تامین شده است. در همین حال حسین احسانی آگاه مسائل سیاسی میگوید اظهارات آقای متقی بیانگر اطمینان دهی از استفاده نشدن از خاک افغانستان برای کشورهای جهان است.
جنبه اولش است که خب این بیانیه بیشتر از این که مصرف داخلی داشته باشد مصرف بیرونی دارد، به این معنا که امیرخان متقی در صدد است که او پیام اطمینان دهی را ارائه کند که از طرف افغانستان و مسئله داعش منتفی است و داعش وجود نداره. اگر داعش هم وجود داشته باشد جنگجویان خارجی هست. این در حالی گفته میشه که ذبیح الله مجاهد نهادهای دیگر طالبان که مسئولیت تبلیغاتی دارن و همچنین استخبارات طالبان پی در پی گزارشات مفصلی را ارائه میکنن که گروه داعش در افغانستان حضور دارد و مثلا نیروهای طالبان علیه اونها در حال جنگ هست.
این در حالی است که در روزهای اخیر حملات داعش در افغانستان شدت یافته که در هفته گذشته داوود مزمل والی حکومت طالبان در ولایت بلخ و بعد هم مرکز تبیان محل تجمع خبرنگاران در همین ولایت هدف حملات تروریستی قرار گرفتند که هر دو این حملات را هم داعش بر عهده گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رهبر حکومت طالبان حکم انفکاک پسران گماشته شده مسئولین ادارات دولتی را صادر کرد. بر اساس این فرمان به تمام مسئولین وزارت‌ها و ریاست‌های مستقل هدایت داده شده است تا از استخدام به وظایف اشخاص بر اساس تعلقات خویشاوندی و روابط شخصی جداً خودداری نمایند. در این ارتباط باز هم همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
ملا هیبت الله خونزاده رهبر حکومت طالبان حکم انفکاک پسران گماشته شده مسئولین ادارات دولتی را صادر نموده است. بر اساس این فرمان و تمامی مسئولین وزارتخانه های حکومت طالبان و ریاست های مستقل دستور داده شده تا از استخدام وظیفه اشخاص بر اساس تعلقات خویشاوندی و روابط شخصی خودداری کنند. شفیق الله شفیق آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
این فرمان وقت مطلوبیت و مقبولیت داشت که طالبان دارای یک نظام چروان محور می بودند و بر اساس اراده مردم یک حکومت را ایجاد می کردند که مهمترین شاخص اون حکومت پاسخگویی به مردم می بود. اما این حکومت در حقیقت به اساس روش قبیلوی و بر اساس طوایف قومی ایجاد شده، هیچ گونه این فرمان نمیتونه راه حل برای یک حکومت داری سالم باشه.
همچنان در این حکم آمده که مسئولان تمام ادارات در صورتی که یک یا چند پسر خود را در ادارات زیر چادرشان مقرر نموده باشند، پس از این فرمان پسرانشان منفک شده و به جایشان افراد دیگری گماشته می شود. در همین حال حکیم روان آگاه مسائل سیاسی می گوید تغییر افراد حکومت طالبان در پست‌های دولتی راه حلی برای وضعیت کنونی افغانستان نخواهد بود.
مهم این است که طالبان در امر اداره و مدیریت کشور مردم افغانستان را از نظر انداختند. افغانستان ملکیت تنها یک گروه محدود طالبی نیست. افغانستان کشور کثیر القومی و کثیر زبانی است و هر فرد افغان حق دارد در تصامیم و حکومت و حکومتداری خود را ببیند.
با این حال بسیار از آگاهان مسائل سیاسی جابجایی مسئولین حکومت طالبان و منفک شدن پسرانشان را در ادارات دولتی برای بهبود وضعیت جاری کشور مؤثر نمی دانند و تنها راه حل را برگزاری انتخابات و یا کسب مشروعیت داخلی عنوان می کند. اما حکومت طالبان انتخابات را منتفی دانسته و بر این باور است که حکومتشان همشمول و فراگیر است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می کنم از همکارم خانم سلطانی. مقامات محلی بدخشان در دو دسته این نقطه این ولایت یک شهرک ایجاد نمودند. مولوی امان الدین منصور والی بدخشان که به دلیل مسدود بودن مسیر و پوشیده بودن آن توسط برف ذریعه چرخبار به ولسوالی کوفا به این ولایت رفته است تا یک شهرک را که با هزینه 15 میلیون افغانی از بودجه شخصی تاجران این ولایت ساخته شده است افتتاح نماید. در این ارتباط هم همکارم سمی خاوری گزارش می دهد.
مقامات محلی بدخشان در دوردست‌ترین نقطه این ولایت یک شهرک ایجاد نمودند. مولوی امان الدین منصور والی بدخشان که به دلیل مسدود بودن مسیر و پوشیده بودن آن توسط برف ذریعه چرخبال به ولسوالی کوف آب این ولایت رفته است تا یک شهرک را که با هزینه 15 میلیون افغانی از بودجه شخصی تاجران این ولایت ساخته شده است را افتتاح نماید. والی بدخشان که در میان مردم این ولسوالی سخن می گفت حکومت گذشته را به کمکاری متهم نموده و افزود بیشترین عایدات در 20 سال گذشته به جیب افراد واریز می شود و از آن سوی استفاده صورت می گرفت. به گفته والی بدخشان ایجاد چنین شهرک ها در ازدیاد عواید مالیاتی کشور کمک نموده و سبب غنامندی سیستم اقتصادی نظام می گردد.
امارت اسلامی با مدیریتی که داشت، با رهبریتی که داشت، عوایدی را که در حکومت قبلی در جیب اشخاص افراد می رفت این را کنترل کرد. شما در 15 به او دیدید که وزیر مالیه اعلان کرد که 105 میلیارد افغانی اینا از گمرکات عواید جمع کردن و به دولت را تسلیم کردن و 15 روز دیگه مونده بود که 15 روز دیگه تخمین میگه شاید 5 میلیارد دیگه جمع شود که 110 میلیارد میشه. یعنی از چیزی که براشون تثبیت شده و از اون بالاتر جمع آوری کردن و از همی عواید داخلی کشور که دیروز تیره نمیدونستی که در کجا میرفت. امروز دیدی امارات اسلامی 11 پروژه انکشافی را در سطح کشور پروژه های بسیار عمده تایید اعلان کرد.
در همین حال نیروهای طالبان در کوف آبی بدخشان به حکومت مرکزی اطمینان میدهند که طبق هدایت و دستورات آنها عمل نموده و در جمع آوری عواید مالیاتی دو قط را به خرج میدهند.
امارت اسلامی و بزرگانش آن چیزی را که گفتند اولا در توان طاقت در میزان این آیت که لا یکلف الله نفسا الا وسعها به همان وعده میدهند. وقتی که وعده دادن انشالله عملی می نماید.
علی رحمان نماینده ولسوالی کفآب میگوید ساخت این شهرک بیش از یک سال زمان برده است و اکنون به گونه رسمی و قانونی از سوی مقامات این ولایت افتتاح و مردم در آن بر داد و ستد آغاز کرده اند. به گفته او این شهرک به اسم الفت نامگذاری شده است که در حدود 336 باب دکان در آن اعمار شده است.
بازار مذکور در تاریخ 12 نوی 1400 با کار آغاز شده و به تاریخ 22/1401 به اختتام رسیده و به تعداد 336 دکاکین در بازار مذکور اعمار شده.
این شهرک در حالی ساخته شده است که قبل از این در اثر رویدادهای طبیعی بازار این ولسوالی به گونه کامل تخریب و مردم آن با مشکلات روبرو شده بودند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پس از سفرهای اخیر به چین و امارات متحده عربی روز یکشنبه برای دیدار با مقامات عراق به این کشور سفر می کند. این سفر در حالی انجام می شود که در سفر اخیر علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به پکن، ایران و عربستان با میانجیگری چین برای از سرگیری روابط دیپلماتیک توافق کردند. پس از آن شمخانی به امارات متحده عربی سفر کرد و در دیدار با مقامات این کشور درباره موضوعات مربوط به روابط دو کشور تبادل نظر کرد. اکنون سفر شمخانی به عراق هم از نظر روابط دو جانبه و هم از نظر تحولات منطقه‌ای مهم و قابل ارزیابی است. ایران و عراق دو کشور با جایگاه راهبردی در عرصه روابط بین الملل هستند که تعامل و همپیمانی آنها نقش مؤثر در معادلات سیاسی و امنیتی در منطقه دارد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1402 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
آمدی آمدی خانم روشن شد، تو کاشانم روشن شد. آمدی خانم روشن شد، با تو کاشانم روشن شد. بعد از این از برم مرو جای، بعد از این از برم مرو جای، با تو دل خانم روشن شد. تو دل خانم روشن شد، آبادی خانم روشن شد. چشم تو را ندانستم، راز چشم تو را ندانستم، بشی و بکران قسل گشتم، آمدی خانه هم روشن شد، بشی و بکران قسل گشتم، آمدی خانه آمدی خانم روشن شد، با تو کاشانم روشن شد، آمدی خانم روشن شد، با تو کاشانم روشن شد، بعد از این از برم مرو جای، بعد از این از برم مرو جای، با تو دل خانم روشن شد، تو دل خانه هم روشن شد، آبادی خانه هم روشن شد.
بله عزیزان خوب شنونده، در خدمتتان هستیم همراه با شما شنونده های عزیز و ارجمند و سفر میریم با برنامه سفر و چکر.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری سر بردار من در خدمتتان هستیم و سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. دوستان و هم سفران عزیز، یک سال با هم سفر کردیم، یک سال هر هفته 3 بار بار سفر بستیم و به ولایت‌های مختلف افغانستان رفتیم، به ولسوالی‌ها و علاقه‌داری‌ها، به شهرها و روستاها و با مردم هر منطقه آشنا شدیم و چقدر خوب که همراه و همسفر ما بودین. امروز آخرین برنامه سفر و چکر در سال 1401 را تقدیمتان میکنیم و تا به حال 180 برنامه را به شما تقدیم کردیم.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
بله، در سفر است که آدم هم به قدرت خداوند پی میبره و هم مهارت اجتماعی و معلومات فردیش تقویت میشه. در میان شاعران سعدی و ناصر خسرو بیشترین سفرها را داشتند. سعدی 34-35 سال سفر و گشت و گذار داشته و حاصلش حکایات و خاطرات سرشار از نکته است که در آثار سعدی میبینیم، و خصوص حکایت منصور که در گلستان آمده. ناصر خسرو هم که اهل قبادیان بلخ افغانستان امروزی است، حکیم و جهانگرد بوده و ممالک مختلف را گشت و دوباره برگشت و در یمگان بدخشان که باز نقطه ای از افغانستان امروزی است مدفون شد. و چه پندهای ارزشمند را می توانیم در خاطرات و اشعار ناصر خسرو پیدا کنیم. می خواهیم بگوییم که سفر آدم را پربار می سازه، حتی تجربیات تلخش، حتی سختیایش. اینک پایان سال است و در افغانستان بهار با نام میله گل سرخ گره خورده. اگرچه که معلوم نیست حکومت طالبان با نوروز و گل سرخ چه معامله‌ای بکنند، اما بهار کار خودش را می‌کند و طبیعت پیرو بخشنامه سبز خود است. بیا که بریم به مزار.
در قسمت شمالی کشور شهری است که 17000 کیلومتر مساحت دارد و حدود 2 میلیون انسان در آن زندگی می کنند. شهری که مردمانش به مهمان نوازی معروف است و اگر به اینجا می آید نذر چراغ‌های روغنی و روضه سخی جان را فراموش نکنید. بله، اینجا بلخ بامی است. مردمان آریانای قدیم آن را ام البلاد می نامیدند و شهر همچون جغرافیایی که شخصیت پیدا کرده و جان گرفته است، همواره آغوش مهربان برای تمام ساکنان افغانستان بوده است. پایه‌های محکم و هنوز پا بر جای بناهای تاریخیش روح هر شهروندش را سرشار از غرور می کند و تمام ساکنین افغانستان را به سوی خود جذب می کند. به راستی که اینجا مادر شهر هاست. استان بلخ به مرکزیت مزار شریف در شمال افغانستان واقع شده است. با مراجعه به تاریخ و فرهنگ، بلخ را به نام‌های بختی، بلهیکا، بلخ الحسنا، ام البلاد و قبة الاسلام در می‌یابید که از منظر جغرافیایی نیز مرکزیت آریانا را تشکیل می‌داد.
بله، حتی با جریان بادهای مخالف هم سفر به مزار متوقف نمیشه، چون مردم افغانستان دین و دلشان با این عنعنه فرهنگی است و شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ باستان در خود اماکن تاریخی و جاهای دیدنی فراوان دارد.
روضه حضرت علی، خانقاه پدر مولانا، مسجد نو گنبد یا حج پیاده، مقبره رابعه بلخی، چشمه آب گنده و ریگستان‌های حیرتان، باغ جهان نما و چشمه شفا از جذبه های دیگر توریستی این شهر است. ولایت بلخ در رده تاریخی ترین شهرهای جهان نیز آمده است، شهری که امروزه از لحاظ ساختاری پیشرفت چشم دیده کرده است. مزار شریف با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان مرز مشترک دارد و در داخل کشور در همسایگی با ولایت‌های کندوز، سمنگان، سرپل و جوزجان می باشد. مزار شریف با داشتن فروشگاه‌ها، هتل‌ها و رستوران‌های لوکس و با توجه به وضعیت فعلی امنیتی کشور، شهری امنی برای خانواده‌ها و گردشگران به حساب می‌آید. ما به معرفی این شهر می‌پردازیم تا اگر شما یکی از کسانی هستید که قصد سفر توریستی به این شهر را دارید، بیشتر با آن آشنا شوید.
شهر مزار شریف و مزارگردی به قدری جذاب و جالب است که ممکن است ساعتها گردش کنی و سیر نشوی. شهر هم قیافه امروزی داره و هم بافتهای سنتی خودش را در بعضی جاها حفظ کرده. خلاص که هیچ ترتیبی و آدابی مجوی، هر چه میخواهد دلت تنگت بگوی. حتی اگر صبحانه تا حالا نخورده باشی یا دلت شبه که امروز چاش زودتر غذا بخوری، مزار رفیقت است.
به نام خداوند رحمان و رحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بسیار زود خوش آمدین. آرزو دارم خوب و جور و صحتمند و سرحال باشین. ما به یکی از مارکت‌های تجارتی بلند شدیم تا یک نمای خوب از روضه شریف بر شما داشت و امروز هوس یک هوسمانه به سرم آزد. غذای معروف مشهور در نقاط مختلف مثل منتو، آشک، کشلیکی، بولونی. ولی امروز قرار ما بریم یک منتوی خوب جانان نوشجان بکنیم. پس در گزارش من امروی بکنین، اول از نمای خوب روضه شریف دیدن بکنین، پس بعدا میریم به طرف خوردن منتو. البته همراه ما
بر ما بگوین که کیا قصد مزار کردین امسال؟ کیا در رای سفر هستین و کجا رسیدین؟ کیا از زمستان و خشک خنکیش گریخته و میل میله گل سرخ کرده؟ ما خدایی برنامه به پیشواز نوروز 1402 زمزمه بیا که بریم به مزار را سر دادیم.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
در آخرین روزهای حضورتان در مزار، سفرتان را با رفتن به دشت شادیان تکمیل کنید. شادیان یکی از پارک‌های تفریحی طبیعی در مزار شریف است که در فصل بهار به خاطر داشتن فضای سبز، باشنده‌های شهر و آنهایی را که از ولایت‌های دیگر و یا خارج از کشور آمده‌اند به سمت خود جذب می‌کند.
مردم روز شماری می کنند تا یک بار دیگر برف داشته شدن جهنده را در میان انبوهی از مردم از نزدیک نظاره کنند.
بیا بریم بلخ با تابستان دارم سدرمان دارم سدرمان زیارت شاه مردان آن شیر یزدان آن شیر یزدان یا علی مشکل کشا یا علی مشکل آسان و دربارت بیایم و دو چشمان گریان
علی علی فدای تو شوام فدای نام تو جان و دلم برای تو فدای خاک پاک تو
یا بریم بلخ باستان دارم صدرمان دارم صدرمان زیارت شاه مردان آن شیر یزدان آن شیر یزدان گل تاریخ مزار آن جمع و جوش است و هر طوب انگری بانگ و خروش است و دوره زیارتی و دردمندان و دشت و کوه و سرا لالا پوش است و دوره زیارتی و دردمندان و دشت و کوه و سرا لالا پوش است
پیشا پیش نوروز و سال نوتان مبارک باشه و سفر زندگیتان پر از لحظات خوب و دیدنی تا سفر و چکری دیگر بدرود
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
رازهای زندگی عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما تقدیم حضورتان میکنن و انشالله که فرصت داشته باشین این برنامه را تعقیب بفرمایید. باز هم تشکر از یکایکتان، لطفاً با ما باشید.
رازهای زندگی
زندگی مثل افسانه هاست گوشه هایش پر از رازهاست رازهایش پر از سازهاست گوشه هایش پر از رازهاست
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما همراهان گرامی برنامه رازهای زندگی امیدواریم که مثل همیشه ما را همراهی بفرمایید دوستان عزیز در این برنامه قصد داریم به اصول و آداب ارتباطات آنلاین بپردازیم لطفاً شنونده ما باشید
اینطور که ورود به هر جایی آدابی داره برای استفاده از شبکه‌های مجازی هم باید یک سری از موارد رو رعایت کرد با توجه به نیاز و متناسب با ویژگی ها از اون استفاده کنیم و این رو بدونیم که قرار نیست هر رسانه‌ای که وجود داره در اون عضو باشیم حتی اگه جمعیت زیادی از اون شبکه استفاده میکنن مثل فضای حقیقی که مراقب خودمون و اطلاعات خودمون هستیم و اونها رو در اختیار هر شخصی قرار نمیدیم امنیت اطلاعات خودمون رو تو این فضا جدی بگیریم و سعی کنیم هر اطلاعاتی رو رد و بدل نکنیم تو فضای مجازی احساسات لحن و منظور معمولا اونجوری که ما مد نظرمونه منتقل نمیشه پس مراقب باشیم هر جمله و عکسی رو به کار نبریم از استیکرها هم درست استفاده کنیم که سوء تفاهم به وجود نیاد قرار نیست سلام هر فردی رو هم علیک بگیم دوستامون رو هم با حساسیت خاصی انتخاب کنیم حتی در مجازی بیشتر مراقبت کنیم چون به راحتی میشه واقعیت رو مخفی کرد و دروغ گفت رژیم بگیریم قرار نیست تمام وقت ارزشمند خودمون رو تو این فضا که اعتیاد آورم هست هدر بدیم تو این فضا به صورت صحیح حضور داشته باشیم اطلاعات مفید رد و بدل کنیم و بدون تحقیق تحت تاثیر قرار نگیریم و اثرگذار باشیم عکس ها هم مانند کلمات تاثیرگذارن ما نباید به راحتی هر محتوایی رو در این فضا منتشر کنیم بخوایم یا نخوایم آدما ما رو قضاوت میکنن یادمون باشه که یکی از راه‌های شناخت شخصیت ما همین شبکه‌های اجتماعیه.
دوستان همراه، در حال حاضر بسترهای ارتباطی مرتبط با کار از طریق اینترنت به حد افزایش یافته است که افراد را دچار سردرگمی، فراوانی و البته اتلاف وقت زیاد در خصوص بررسی و چگونگی پاسخ به پیام ها می کند، به طوری که افراد به دنبال حل مشکلات ارتباط آنلاین خود هستند و ضرورت دانستن اصول ارتباطات آنلاین برای بهره‌وری بهتر را بیشتر از قبل احساس می کنند. اولین ابزاری که برای ارتباط مجازی از آن استفاده شد ایمیل بود. ایمیل در دهه 1990 به طور انبوه وارد محل کار شد و راه کارآمد برای برقراری ارتباط با افراد دور و نزدیک بود و مزایای زیادی نیز به همراه داشت. با گسترش و پایداری اینترنت، استفاده از این ابزار ارتباطی رو به فزونی گذاشت و قدرت آن به یک نقطه ضعف تبدیل شد. سیل پیام ها بسیار زیاد بود و در محیط کار خیلی بیشتر و سریعتر انتظار پاسخ از شما را داشتند. شاید برای ارضای تمایل مردم برای پاسخگویی بیشتر، پیام رسانی فوری در اوایل دهه 2000 میلادی به عنوان روش دوم ارتباط آنلاین کارکنان ظاهر شد و امروز فراگیر شده است. پیام متنی و تماس تلفنی هم که یک امر بدیهی و قدیمی در زمینه ارتباطات بوده است. پس از گسترش ویروس کووید 19، ضرورت ارتباطات آنلاین بیش از پیش احساس شد و بسیاری از کارکنان اداری را به سمت کار از راه دور سوق داد. در حال حاضر بسیاری از کمبودهای تعامل فیزیکی با گرایش کامل به تمام اشکال ارتباط آنلاین جبران می شود. این موضوع اگرچه مزایایی داشته و افراد را در تسهیل انتقال کمک می کند، اما در نهایت چالش های بیش از حد ارتباطی را نیز تشدید می کند که در حال حاضر دامنگیر بیشتر محیط های کاری نیز شده است. همچنین ارتباطات آنلاین باعث شده بتوانیم دوستانی در سراسر جهان پیدا کنیم و بسیاری از کارهای خود را چه اداری، چه دوستانه و خانوادگی از طریق آن سریع‌تر و با اتلاف وقت کمتری انجام دهیم. بنابراین برقراری ارتباط آنلاین می تواند بسیار هیجان انگیز باشد. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه توجه شما را جلب می کنیم و صحبت های کارشناس محترم برنامه دکتر فاطمه میررحیمی.
یه نکته بسیار مهم در بحث آداب معاشرت در فضای مجازی اینه که این فضا رو ما مجازی نبینیم، فضا کاملا حقیقیه. بنابراین من سعی می کنم از این به بعد توی کلامم به جای فضای مجازی از عنوان فضایی که غیر حضوری استفاده کنم، یعنی آداب معاشرت غیر حضوری. این به این دلیلی که خدمتتون عرض کردم فضای مجازی بخشی از زندگی حقیقی ما شده، تأثیر و تأثری که در زندگی ما داره قرار میده نباید از اون غافل بشیم و به آداب این موضوع باید آگاه بشیم. تفاوتی که بین آداب معاشرت در فضای حضوری و غیر حضوری میتونیم تعریفش بکنیم و این تفاوت رو در بین این دو قسمت لحاظ بکنیم اینه که ابتدا باید دقت کنیم وقتی یک ارتباطی توی یک مجموعه برقرار میشه، یک فرستنده هست، گیرنده هست و بین این فرستنده و گیرنده یک محتوایی منتقل میشه. اگر این محتوا و حضور این فرستنده گیرنده به صورت حضوری باشه، ما اون رو به صورت مستقیم تعریف میکنیم. ولی اگر واسطه در این قسمت قرار بگیره، بین گیرنده و فرستنده قرار میگیره و کمک میکنه به اینکه این ارتباط محقق بشه، آداب یه مقدار متفاوت میشه. پس بین آداب معاشرت در فضای حضوری با آداب معاشرت در فضای غیر حضوری هم اشتراکاتی وجود داره، هم تفاوت‌هایی. در هر دو عرصه ما یه محتوای مفاهیمی رو، افکار، احساسات، مطالبی رو منتقل می‌کنیم، اما در فضای حضوری ما حضور فیزیکی خودمون و شخص مخاطبمون رو داریم. در این حال فضا، محیط، اطراف تأثیر می‌ذاره در این تعامل. حتی زبان بدن، حتی چهره و حتی نگاه ما در این بخش مهمه. اما در فضای غیر حضوری بخش‌های از این عناصر وجود ندارن، بنابراین قوانین متفاوته. ما در فضای غیر حضوری دیگه اون حضور فیزیکی و زبان بدن رو نداریم، ولی امکاناتی که فضای اینترنت به ما میده اونها رو در دست خودمون داریم. به همین خاطر قواعدی اضافه میشه بر اون قواعد آداب معاشرت. علاوه بر اینکه اون قواعد آداب معاشرت که در زمانی که حضور فیزیکی بود حذف میشه، ما در آداب معاشرتی که در ابتدا با مخاطب برخورد میکنیم، مثلا قاعده و یا قوانینی در هنگام دست دادن داریم، در هنگام سلام و احوالپرسی داریم، این قوانین به صورت دیگه ای توی فضای غیر حضوری تعریف میشه. با این دو واژه تقریبا آشنا شدیم. آداب معاشرت در فضای مجازی رو ما اتیکت میگیم در اصطلاح، و آداب معاشرت غیر حضوری یا در فضای اینترنت رو نتیکت. نتیکت تشکیل شده از دو بخش، یک نتورک به علاوه یک اتیکت، یعنی هم آداب معاشرت هم فضای اینترنت.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
دوستان عزیز، اگر آداب برقراری ارتباط آنلاین را ندانیم، ممکن است دچار سوء تفاهم شویم یا به درد سر بیافتیم. برای اینکه با چنین مشکلات مواجه نشویم، در ادامه راهکارهایی را برای شناخت بهتر آداب معاشرت و اصول و آداب برقراری ارتباطات آنلاین با هم مرور می‌کنیم. ابتدا سعی کنید برای برقراری ارتباط مؤثر و شفاف در انتخاب کلمات دقت کنید. در هر ارتباط سعی کنید واضح صحبت کنید تا طرف مقابل دچار سوء تفاهم نشود. از آنجا که در ارتباطات رو در رو زبان بدن و حرکات دست در رساندن درست منظور کمک می کند، ولی در ارتباطات آنلاین و متنی طرف مقابل فقط می تواند از کلمات شما پیام را برداشت کند. در شوخی کردن محتاط باشید، چون حتی اگر شوخی برای شما واضح باشد، طرف مقابل ممکن است شوخی شما را جدی بگیرد. سعی کنید به جای عبارات خیلی خودمانی از جملات درست و کامل استفاده کنید. البته در مورد دوستان خیلی صمیمی نیاز نیست این مورد را رعایت کنید، ولی در مکالمه با غریبه ها از شکل کامل کلمه یا جمله استفاده کنید. همچنین قبل از ارسال پیام در گروه ها قوانین انجمن یا گروه را بخوانید و با تعامل اعضای گروه با هم دقت کنید تا بفهمید نوع روابط اعضا در چه سطحی است. ممنوع بودن تبلیغات، احترام به یک دیگر، ممنوع بودن ارسال محتوای غیر اخلاقی، حذف شدن در صورت ایجاد مزاحمت برای اعضا، ممنوع بودن عبارات نژادپرستانه، جنسیت زده و توهین‌آمیز، بعضی از قوانین مشترک در میان گروه‌ها به شمار می‌رود. استفاده از ابزار ارتباطی مناسب یکی دیگر از اصول و قواعدی است که در خصوص ارتباطات آنلاین باید رعایت شود. بنابراین زمانی که می‌خواهید پیام‌های بلند رسمی ارسال کنید، از ایمیل استفاده کنید. اگر می‌خواهید مکالمه کوتاه در حد چند جمله داشته باشید، از پیام رسان‌ها استفاده کنید. پیام رسان‌ها به شما امکان برقراری رابطه سریع با طرفتان را می‌دهد. به علاوه زیاد وقت گیر نیستند و به شکل گیری خیلی سریع مکالمه کمک می‌کنند. همچنین مراقب این مسئله نیز باشید که حتی در فضاهای شخصی مثل صفحات بسته و خصوصی خودتان هم ممکن است اطلاعاتتان با بیرون درز پیدا کند. برای مثال ممکن است یکی از اعضای صفحه شخصی شما از عکسی که فقط با دایره نزدیک دوستان در میان گذاشته اید اسکرین شات بگیرد و آن را در جای دیگر منتشر کند. پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی قابلیتی دارند که به شما اجازه می دهد افرادی را که می توانند پیام و پست شما را ببینند محدود کنید. مثلا می توانید استوری هایتان را فقط برای عده خاصی بفرستید. حواستان باشد پسورد ها، اطلاعات بانکی و اطلاعات حساس دیگر را از طریق اپلیکیشن های پیام رسان و ایمیل ارسال نکنید. همچنین اگر کسی عکس یا پیامی را با شما در میان می گذارد، با این معنی نیست که حاضر از تمام اینترنت هم از ماجرا با خبر شوند. برای احتیاط حتما قبل از بازنشر محتوایی که با شما در میان گذاشته شده از صاحب محتوا اجازه بگیرید. اطلاعات تماس هیچ کس را بدون اجازه خودش به کسی دیگر ندهید. همچنین عکس ها و خاطرات شخصی یک دوست را بدون اجازه با دیگران در میان نگذارید. از مشاجره کردن و بحث بر سر هر موضوعی در شبکه‌های اجتماعی بپرهیزید. این اتفاق با این دلیل رخ می‌دهد که افراد جرأت بحث کردن رو در رو را ندارند و ترجیح می‌دهند از این طریق صحبت کنند. در صورتی که اگر موضوعی مهم هست، باید ترجیحاً در فضای خارج از شبکه‌های مجازی و رو در رو و دوستانه با یکدیگر صحبت کنید و اختلاف نظرهای خود را بیان کنید. موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه شود این است که در شبکه‌های اجتماعی نباید با دیگران قطع رابطه کرد. بسیاری از افراد با بلاک کردن فرد مقابلشان بر راحتی و بدون هیچ صحبتی رابطه را قطع می کنند. این خلاف ادب و احترام است و تا مدت‌ها احساس ناخوشایندی را در فرد مقابل ایجاد می کند. البته برخی مواقع چاره جز این کار نیست. همچنین سعی کنید فردی را بدون اجازه به گروهی اضافه نکنید. بدون اجازه به دایرکت افراد مراجعه نکنید. یکدیگر را مورد انتقادها و قضاوتهای نادرست قرار ندهید و دیگران توهین نکنید و از همه مهمتر سوالات خصوصی از دیگران نپرسید، به خصوص افرادی که با شما غریبه هستند. و در آخر اینکه مقوله ارتباطات آنلاین بسیار پویاست و قوانین در مورد آن مدام تغییر می کند. منتها آنچه در این برنامه گفته شد پایه های اصلی ارتباط آنلاین سالم و نتیجه بخش است. موارد چون شفافیت، ابزار مناسب و امنیت می توانند نقشه راه شما برای برقراری ارتباط اینترنتی باشند. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی. خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم روزی سرشار از شادمانی، آرامش و اتفاقات خوب داشته باشید و برکت مثل باران بر زندگی هایتان بباره. خوش آمدید به قرار بندگی امروز. دوستان عزیز، هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:01 است. تو هم از بنده های مخلص خدا باش با برپا داشتن نماز اول وقت، چرا که امام محمد باقر علیه السلام فرمودند اولین چیزی که بنده در قیامت از آن سوال می شود نماز است، پس اگر قبول شود اعمال دیگرش نیز قبول می شود. حجت الاسلام فاطمی نیا.